ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. عزیزان، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 10 ماه مه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو با افتخار در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانیتون رو عهده دارم. اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشین نگرفته و نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم خانم الهه. یک روز پس از حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه در پی عملیات موسوم به سپر و پیکان، نیروهای دفاعی این کشور امروز چهارشنبه زیرساخت‌ها را در غزه هدف قرار دادند. مقامات بهداشتی در غزه میگویند حملات هوایی روز چهارشنبه به شهر خان یوسف دست کم یک کشته بر جای گذاشته است. بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی خبرگزاری‌ها از پرتاب 10 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل خبر دادند. به گفته مقامات در اسرائیل پرتاب این موشک‌ها هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت یکی از فرمانده ارشد جهاد اسلامی که روز گذشته کشته شد در حال بررسی قابلیت پرتاب موشک از کرانه باختری به سمت اسرائیل بود است. تا کنون هیچ راکتی از کرانه باختری به سمت اسرائیل شلیک نشده است. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با شماری از معلمان و فرهنگیان با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور خواستار اصلاح و تغییر حکمرانی در ایران شد. به گزارش سایت جماران، آقای خاتمی با انتقاد از شیوه برگزاری انتخابات در ایران گفت شرایط تنها برای به گفته او یک سلیقه‌ای خاص فراهم است و بقیه بخش‌های جامعه با نظارت‌های بیجا از این امکان محروم هستند. محمد خاتمی وجود مشکلات متعدد در جامعه امروز ایران را به معنای انحراف انقلاب از مسیر خود عنوان کرد. رئیس جمهور پیشین ایران همچنین خواستار لغو حصر و عفو عمومی برای تمام زندانیان سیاسی به ویژه برای معلمان و کارگران زندانی شد. او با این همه تغییر نظام سیاسی و براندازی جمهوری اسلامی را بارها رد کرده است. خبرگزاری حوزه روز چهارشنبه از تشکیل پویشی با عنوان آماده شهادتم در حوزه‌های علمیه در ایران خبر داد. اهداف دقیق و شیوه شرکت در این پویش مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد هدف از تشکیل آن در ارتباط با حملات اخیر علیه شماری از طلاب در برخی از مناطق کشور باشد. به نوشته خبرگزاری حوزه تا کنون 11,000 نفر در این پویش شرکت کردند. در ماه‌های گذشته حملات علیه طلاب و آخوندها در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. علاوه بر این با گسترش اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، عمامه پرانی نیز در خیابانها و اماکن عمومی رواج پیدا کرده است. ایلان ماسک مدیر اجرایی توییتر میگوید این شبکه اجتماعی به زودی امکان برقراری تماس‌های صوتی و تصویری را همراه با ارسال پیام‌های رمزگذاری شده فراهم می‌کند. آقای ماسک روز چهارشنبه گفت این امکان تماس در توییتر موجب می‌شود که این پلتفرم با شبکه‌های اجتماعی متا، فیسبوک و اینستاگرام هماهنگ شود. توییتر این هفته اعلام کرده بود با حذف و بایگانی حساب‌هایی که برای چندین سال غیرفعال بودند، فرایند پاکسازی را آغاز خواهد کرد. دوره کوتاه مدیریت ایلان ماسک بر توییتر با سیاست‌های جدید و جنجالی همراه بوده و باعث واکنش شدید برخی کاربران، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها به برخی تصمیمات او شده است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. نمایندگان پارلمان سوئد، یعنی همه 349 نفر، به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران رأی دادند، آنچه که یک رأی‌گیری تاریخی تلقی می شود.
تمام نمایندگان پارلمان سوئد رأی مثبت دادند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست.
اعلام جرم علیه روزنامه جهان صنعت به دلیل گزارشی میدانی در مورد افزایش فروش اعضای بدن در ایران.
و این نشون دهنده از چند بعدی بودن، چند وجهی بودن و عمق فقر و فلاکتیه که نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران به ارمغان آورده.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همان گونه که شنیدید، نمایندگان پارلمان سوئد، یعنی همه 349 نفر، به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران رأی دادند. یکی از نمایندگان این رأی گیری را تاریخی تلقی کرده است و برآورد می شود که این مصاحبه دولت سوئد، این مصوبه با پوزش دولت سوئد را موظف به تلاش برای اعلام تروریستی سپاه خواهد کرد. با علیرضا آخوندی دقایقی پس از دادن این رأی صحبت کردیم. علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد.
امروز روز خیلی خوبی بود. پارلمان سوئد، تمام نماینده‌های پارلمان سوئد رأی مثبت دادن که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست اعلام بشه.
آقای آخوندی، حالا این رأی به چه معنا خواهد بود و دولت سوئد در قبال این رأی پارلمان چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
این رأی خیلی مهم بود به خاطر که همه 8 حزب که 3 تا از این حزبان تو دولت هستن رأی مثبت دادن و بنابراین این رأی باعث میشه که دولت سوئد با تمام فشارهایی که میتونه بیاره اینه که با کشورهای دیگه مذاکره داشته باشه و سپاه پاسداران و تروریست بخوایم اعلام کنیم. این قدم خیلی مثبتی بود که ما چندین ماه داریم واسه زحمت میکشیم.
آقای آخوندی، نخست وزیر سوئد، اما پیشتر به نظر میرسید که به هیچ وجه با گذاردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی موافق نباشه. آیا تصور میکنید حالا رأی پارلمان او رو متقاعد خواهد کرد؟
من مطمئنم که این کارو خواهد کرد به خاطر که هم حزبیای خودش همشون دونه بدونشون رأی مثبت دادن و عجیب میبینم اگه که نخست وزیر سوئد بخواد با حزب خودش و تمام پارلمان سوئد مخالفت بکنه.
تصور میکنید این بر اتحادیه اروپا چه تأثیری داشته باشه؟ آیا اونها را هم متقاعد خواهد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودشون قرار بدن؟
این کمک میکنه و تمام قدمایی که ما این چند ماه رفتیم، چه دو تا قطعنامه‌ای که تو پارلمان اروپا گرفته، چه 7 پکیج سانکشنی که کمر سپاه داره میشکنه و چه این قدم، چه قطعنامه‌ای که تو پارلمان سوئیس که اتحادیه اروپا نیست ثبت شد و اتفاقای دیگه که میفته، همه این اتفاقا باعث میشه که فشار سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه و این قدم امروز هم کمک میکنه که ما این پوش آخری که نیازه بخاطر که به مقصد برسیم و بتونیم انجام بدیم.
از دیدگاه شما چگونه شد که تمامی پارلمان به ناگهان چنین رأی رو دادن؟ چه چیزی مسبب اصلی این کار بود؟
زحمت همه اشخاصی که تو این 8 ماه زحمت کشیدن، تمام اشخاصی که اومدن تو خیابونا داد کشیدن زن زندگی آزادی و صدای مردم شجاع ایران بودن، این نتیجه تمام زحمت‌های اینهاست.
نمایندگان پارلمان سوئد دست جمعی به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران رأی مثبت دادند و یکی از نمایندگان این رأی‌گیری رو تاریخی تلقی می‌کنه. برآورد میشه که این مصوبه دولت سوئد رو موظف به تلاش برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی خواهد کرد. از علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، می‌شنیدیم.
بازار طلا فروشی سوری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. پی انتشار گزارشی درباره افزایش خرید و فروش اعضای بدن در ایران در روزنامه جهان صنعت، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز سه‌شنبه دلیل این اعلام جرم را ارائه نکردن ادله و مستندات از سوی روزنامه جهان صنعت در مورد خبر مجعول افزایش فروش اعضای بدن اعلام کرده بود. پیش از این خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که مدیر مسئول این روزنامه روز 16 اردیبهشت برای ارائه مستندات و توضیحات لازم درباره مطالب ادعایی منتشر شده به مرجع قضایی احضار شده است و حالا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که پرونده این روزنامه همکنون در حال رسیدگی است. حالا گزارش چه بوده؟ روزنامه جهان صنعت روز 14 اردیبهشت در یک گزارش میدانی از افزایش شدید خرید و فروش اعضای بدن در ایران به دلیل افتادن شهروندان به گفته این روزنامه به دره فقر خبر داد. بر اساس این گزارش در نزدیکی میدان ولی عصر روبروی کاخ دادگستری کوچه ای هست که به بازار فروش کلیه بدل شده و در چند سال گذشته هر کسی که قصد خرید و فروش کلیه رو داره به آگهی های روی این دیوار مراجعه میکنه، هرچند که در ماه های اخیر بجز کلیه، قلب و قرنیه و بسیار از قسمت های دیگر هم در اونجا آگهی فروششون منتشر شده. در ماه‌های گذشته مطبوعات داخلی ایران گزارش‌هایی از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی منتشر کردند. عزیزان، در همین رابطه با مدیس توکلی، دکترای روانشناسی بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی که در شهرداری و بهزیستی تهران هم فعال بوده و با این دست از بیماران گپ و گفت‌هایی داشته، گفتگو کرده‌ایم.
این برخورد همیشگی جمهوری اسلامی به عنوان یک سمبولی از رژیم توتالیتر و سرکوبگر هست که همیشه با منابع اطلاعاتی که اطلاعات دقیق رو منتشر می کنند مقابله بکنه. به چه علت؟ به این علت که اصلا ماهیت یک رژیم سرکوبگر اینه که فسادش هیچ وقت نباید بیرونی بشه، هیچ وقت نباید نمود پیدا بکنه، هیچ وقت نباید کسی از این فساد مطلع بشه. خب قاعدتا هم همیشه همین بوده که همیشه با سرکوب و برخورد با اینجور موارد مواجهه کردن.
خانم توکلی، در گزارش جهان صنعت آمده بود که فروش اعضای بدن در ایران بالا گرفته، افزایش شدیدی داشته و حتی از صادرات اون به کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات متحده عربی و ترکیه صحبت شده بود و گفته شده بود که بین 7 تا 15 هزار دلار به طور مثال برای کلیه یا ارگانهای دیگر بدن پرداخت میشه. آنچه که قوه قضاییه این روزنامه را متهم کرده اینه که این اطلاعات تا چه حد موثقه. از دیدگاه شما که مدت‌های مدید با چنین افرادی کار کردید در تهران، تا چه حد این اطلاعات میتونه موثق باشه؟
ببینید، پدیده فروش اعضای بدن هم مثل سایر آسیب‌های اجتماعی سابقه خیلی طولانی داره. اونجوری نبوده که امروز این قضیه بروز پیدا بکنه. ولی امروز به دلیل اینکه یک، شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترش پیدا کردن و دسترسی افراد بالا رفته به شبکه‌های اجتماعی. و نکته دوم، به این علت که دیگه انقدر فشار برای فرد زیاد شده که دیگه فرد از لحاظ روانی دلیلی برای کتمان فقر و نداریش احساس می‌کنه. پس بنابراین خود ابرازی بالاتر میره. وگرنه ما از خیلی سال پیش داشتیم بسیار به چشمان خودمون در بیمارستان‌ها دیدیم که زنانی، خواهرانی، همسرانی بیدار میشن روی تخت بیمارستان از خواب که همسر، پدر یا برادر معتادشون یکی از اعضای مجبورشون کرده بود که از اعضای بدنشون رو بفروشن. ما بارها بارها دیدیم که برای فروش اعضای بدن دلال‌ها اونها رو می‌بردن خارج از کشور. حالا بیشتر اون موقع کشور ترکیه خیلی مقصد بود، می‌رفتن توی ترکیه و این کار انجام میدادن، حالا با مبلغی یه خورده بیشتر از ایران برمیگشتن. وگرنه در اینی که این کار سیستماتیک توسط باندهای بزرگ داره اتفاق میفته و اصلا گروهایی دارن که کار دارن میکنن روی این قضیه که نیازمندان رو پیدا بکنن و یا بقیه رو، و این به صورت یک تجارت در اومده سالیان ساله که این اتفاق افتاده. ولی الان به برکت شبکه‌های اجتماعی و مشکلات دیگه که روی مردم پیاده شده، خود ابرازی در این زمینه افزایش پیدا کرده. نکته ای که این وسط هست اینه که خیلی وقتا کسایی که دارن اعضای بدنشون رو میفروشن میدونن این پولی که دارن در ازاش میگیرن و خیلی هایی که دارن قلب قلب و ارگان‌های حیاتی بدنشون رو می‌فروشن، می‌دونن که زنده نخواهند بود که از این پول استفاده بکنن و این پول برای خانواده‌شون، و خوب می‌دونن که این پول زیر یک سال هزینه‌های خانواده‌شون رو پوشش میده، ولی به یک جای می‌رسن از این فقر همه جانبه، از این فقر بدون چاره که ازش بیان بیرون، که میگه اوکی فقط من می‌میرم، من خودم رو می‌کشم و 6 ماه زندگی خانواده‌ام رو تأمین می‌کنم، بعدش دیگه هر آنچه که پیش اومد. فاجعه دقیقاً اینجا خوابیده که افراد با علم به این قضیه دارن این کارها رو میکنن و این نشون دهنده از چند بعدی بودن، چند وجهی بودن و عمق فقر و فلاکتیه که نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران به ارمغان آورده.
اعلام جرم علیه روزنامه جهان صنعت برای گزارشی میدانی در مورد افزایش فروش اعضای بدن در ایران از مدیس توکلی، دکترای روانشناسی بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی می‌شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شب گذشته در مراسمی با حضور برخی مقامات ایالات متحده آمریکا از جمله وزیر خارجه آنتونی بلینکن، خانه آزادی جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را به زنان ایران و همچنین یک فعال سیاسی زندانی در روسیه اهدا کرد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
خانه آزادی، سازمان مستقر در واشنگتن، جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را همزمان به ولادیمیر کارامورزا و زنان ایران به خاطر قدردانی از تعهد و فعالیت تزلزل ناپذیرشان برای پیشبرد دموکراسی و آزادی اهدا کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی خانه آزادی منتشر شده آمده است، زنان ایران در برابر آزار و اذیت و تبعیض مداوم رژیم کشورشان شجاعت و استقامت قابل توجهی از خود نشان دادند. اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور گذشته آغاز شد، با وجود سرکوب‌های گسترده که منجر به کشته شدن بیش از 500 نفر و اعدام چند معترض دیگر شده، همچنان به شکل‌های گوناگون به ویژه از سوی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد. پیش از این نیز چندین جایزه بین المللی به زنان ایرانی به خاطر شجاعت و مبارزه مدنیشان اهدا شده بود. از جمله جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 که همزمان با روز جهانی زن به زنان و دختران معترض ایران اهدا شد. رئیس خانه آزادی گفته است زنان ایران از هر قشری با رشادت‌های باور نکردنی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. او افزود جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان ایرانی بایستد تا آنها بتوانند به مبارزه خود برای آزادی در برابر سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر ادامه دهند. مراسم اهدای جایزه آزادی سال 2023 شامگاه سه‌شنبه با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. آقای بلینکن در این مراسم تأکید کرد که صدها هزار زن ایرانی از ماها پیش با وجود وحشیانه ترین سرکوبها خواستار احترام به حقوق اساسی خود هستند. او دسترسی به اینترنت برای معترضان ایرانی را هم یک امر ضروری برای گزارش کردن نقض حقوق بشر در داخل ایران دانست. در این مراسم آیدا غجر، عضو تحریریه ایران وایر و نازنین بنیادی هنرپیشه و از چهره های مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان نمایندگان زنان و دختران ایران این جایزه را دریافت کردند. صدای آیدا غجر را می شنیدید که صحبتهای خود را در این مراسم با نام مهسا امینی آغاز کرد. این سازمان به تازگی نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 حکومت جهان است که بیشترین سرکوب مخالفان را در بیرون از مرزها داشته است. خانه آزادی درباره ولادیمیر کارامورزا نیز نوشته است که او مبارزه بیوقفه علیه فساد و سرکوب در روسیه پوتین را به راه انداخته است. آقای کارامورزا پس از 2 مرتبه مسمومیت شدید که به گفته او سوء قصد و عمدی بوده است، سال گذشته به اتهام انتشار اطلاعات دروغین در مورد ارتش روسیه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسی بریتانیایی که برای واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، فروردین امسال در یک محاکمه غیرعلنی به اتهام خیانت به میهن و دیگر اتهام‌های انتصابی به 25 سال زندان محکوم شد. در مراسم خانه آزادی همسر آقای کارامورزا حضور داشت و جایزه او را دریافت کرد.
خانه آزادی جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را به زنان ایران و همچنین یک فعال سیاسی در روسیه اهدا کرد. از کیانوش فرید می شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به دنبال بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، در گیری‌های خشونت‌آمیز این کشور افزایش یافته است. نیروهای امنیتی و حامیان حزب جنبش عدالت در شهرهای مختلف پاکستان با یکدیگر درگیر هستند و این اعتراضات تا کنون به کشته شدن دست کم 8 تن در شهر کویته منجر شده است. عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، روز سه‌شنبه هنگام ورود به دادگاه عالی اسلام آباد برای رسیدگی به اتهامات مالی خود بازداشت شد. محمد امین مدقق از بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد در گفتگو با همکارم مهدی تاخباز درباره دلایل بازداشت عمران خان توضیحاتی ارائه می کند.
مشکل عمران خان اصلا با ارتش پاکستان است که او این مشکل تقریبا از 3 سال قبل آغاز شد. معمولا ارتش پاکستان همکاره است در پاکستان، یعنی حکومت های ملکی فقط یک آله هستند که یعنی وسیله اجرای احکامات هستند در عقب. این ارتش است که همه پالیسی خارجی و داخلی را و همه پلان های حکومتی را تعیین میکنه. عمران خان چون زیادتر نمایندگی از نسل جوان میکنه، نسل روشن فکر میکنه، اینا با اثر فشار هوادارانش کوشش کرد که به اردو یا به ارتش پاکستان نبوده، یعنی دکتیشن اونها را و فرمایشات اونها را قبول نکنه. این کار باعث شد که بین عمران خان و ارتش تقریبا از 3 سال قبل تنش ایجاد شد و این تنش بالاخره باعث ازی شد که تعدادی از طرفداران عمران خان از او برگشتن و حکومت عمران خان سقوط کرد. حالا زمینه را طوری برای عمران خان ساخته که نه تنها در بازداشت، بلکه قبل از بازداشت هم روزگار به او خیلی سخت ساخته بود. مثلا 140 کیس، 140 دوسیه برای او ساخته بود که در هر دوسیه محکمه از او میخواست که او با شخصا به محکمه حاضر شود. در برخی موارد در یک روز در یک تایم 3 محکمه از او خواهش میکرد که به دفتر حاضر شود و طبعا او نمیتونست. وقتی که نمیتونست به او کیس دیگر هم اضافه میکرد که اهانت به محکمه،
یعنی بگونه زمینه چینی شده بود که امکان بازداشت ایشون به بهانه ای فراهم بشه.
بله بله. در این اواخر جالبی است که او را به یک کیس بازداشت کرد که تا حال بسیار کم مردم در موردش میدانند. حتی ما که در مطبوعات هستیم نمیدانیم که القادریه ترست چی بوده، از کجا فند میگرفته و چی کارهایی در این شده. این برعلاوه 140 کیسی بر زدی و است، ولی حالا کم کم معلوم میشه که یک مؤسسه خیریه در لندن بوده و او حدود 160 میلیون پوند به عمران خان روان کرده، به عمران خان و خانومش که اونها یک دانشگاه ساخته و دانشگاه هم فعلا در اسلام آباد فعال است و در اونجا محصلین بدون فیس درس میخوانند.
و بازداشت عمران خان منجر به راهپیمایی و درگیری‌های خشونت‌آمیز طرفداران شده. چقدر عمران خان از حمایت مردمی برخوردار هست در پاکستان؟
در تاریخ پاکستان بعد از ذوالفقار علی بوتو که در 1971 توسط اردو توسط ارتش سرنگون شد، این اولین رهبری است که تقریبا حمایت کل نسل جوان پاکستان را، نسل روشنفکر پاکستان را دارد. چون کابینه فعلی پاکستان که است معمولا از بروکرات های سابقه و از سرمایه‌دارها تشکیل شده. بسیار جالب است که 60% کابینه فعلی پاکستان مجرمین محکوم هستند، کسایی هستند که محکمه برای اینا حکم کرده و الان دارن در قید ضمانت رها شدن، اما در حالی که در قید ضمانت آزاد هستند وزیر هستند در کابینه.
و این درگیری ها و این تنش هایی که در حال حاضر وجود داره در پاکستان به نظرتون کوتاه مدت هست یا اینکه میتونه که منجر به تغییراتی در ساختار حکومت و دولت این کشور بشه؟
کوتاه مدت به هیچ صورت نخواهد بود، طوری که شما میدونن امروز در حالی که در تمام شهرهای پاکستان ماده 144 نافذ شده که تحت این ماده مردم بیش از 4 نفر یک جا بوده نمیتانه، اما در بجز از کراچی که صاحب نفوذ عمران خان اونجا نیست، دیگه در تمام شهرهای پاکستان به صدها و هزارها نفر تجمع کردن، روی جاده ها نشستن، در پشاور جاده را بسته کردن و تشنج بدون شک ادامه خواهد داشت. قسمی که ما گفتم این یک تصادم بین نسل جوان و نسل سابقه و نسل قدیم است. این تصادم از سالها قبل در پاکستان آغاز شده و به فکر میکنم که ادامه خواهد داشت. خاموش کردنش برای اردوی پاکستان، برای ارتش پاکستان بسیار مشکل خواهد بود. من فکر میکنم مردم پاکستان دیگر به سطوح آمدن از بیروکرات های گذشته. پاکستان در الان نه تنها از تشنج سیاسی رنج میبرند، بلکه یک تشنج بسیار سخت اقتصادی و یک بحران سخت اقتصادی در کشور جریان داره. فکر میکنم مردم خاموش نخواهد شد و این تنش های دما خواهد داشت.
به دنبال بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، درگیری‌های خشونت‌آمیز این کشور را سراسر فرا گرفته است. از محمد امین مدقق از بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. و هم عزیزان، نوبت ورزش دوستانه. سپاسگزارم که صبورانه و با شکیبایی منتظر خبرهای ورزشی مانده‌اید. مهسا باقری و این خبرها.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سجاد پورحسینی در مسابقات جام جهانی تیراندازی باکو به مدال طلا رسید. در روز اول از این رقابت‌ها در فینال رشته تپانچه بادی 10 متر مردان، سجاد پورحسینی که در مرحله مقدماتی ششم شده بود در جایگاه اول ایستاد و طلا گرفت. ایران در این دوره از مسابقات که در باکو و از امروز آغاز شده با 16 نماینده شرکت کرده. سری بزنیم به مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا. مصطفی جوادی، وزنه‌بردار دسته 89 کیلوگرم ایران، به مدال برنز دست پیدا کرد. جوادی در حرکت دو ضرب با مهار وزنه‌های 197 و 205 کیلوگرم به مدال برنز رسید و همچنین با مجموع 364 کیلوگرم به مدال برنز مجموع هم دست پیدا کرد. مصطفی جوادی در حرکت یک ضرب هم هشتم شد و به مدال دست نیافت. حمید سجادی، وزیر ورزش ایران، با اشاره به آخرین وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تأکید کرده که این دو باشگاه هنوز از آسیا حذف نشدند. سجادی گفته تمام بدهی دو باشگاه پرداخت شده و در حال مذاکره با کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم.
خصلت ورزشی من رشتم جوری بودی که بعد امیدوار بودم به خط پایان برسم، دونده استقامت دارم. اگه ناامید بودم که خط پایان نمی‌رسیدم. هنوزم اینجا رو امیدوارم و فدراسیون فوتبال هم داره تلاش میکنه، مگر اینکه حالا که خدای نکرده AFC یه موقع یه ایرادی چیزی بگیرن که آقا بالاخره اینجا قانون رعایت نشده یا اینجا دیر بارگذاری شده و غیره، ولی مهلت داد، خود AFC مهلت داده، گفته تا این مهلت، تا این زمان وقت دارید که بیایید مذاکره کنید، پیگیری کنید، از حقتون دفاع بکنید.
وزیر ورزش در حالی از فرصت دو هفته سرخابی ها صحبت کرده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیشتر از حذف قطعی استقلال و همچنین احتمال حذف پرسپولیس خبر داده بود. بریم به فوتبال اروپا. دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب با دربی میلان پیگیری میشه. تیم‌های همشهری اینتر و میلان در نیمه نهایی یک بازی تمام ایتالیایی برای رسیدن به فینال برگزار می‌کنند. تیم‌های پر افتخار فوتبال ایتالیا در شرایطی به نیمه نهایی رسیدند که در سری آ چندان شرایط خوبی ندارند. اینتر در رتبه چهارم قرار داره و میلان پنجمه. استفانو پیولی، سرمربی میلان، معتقد تیمش در اروپا عالی کار کرده.
ما راجع به لیگ قهرمانان داریم صحبت میکنیم و برخلاف تورنمنت های دیگه کاملا عالی ظاهر شدیم. ما میخوایم گام آخر رو هم به سمت فینال محکم برداریم. واسه همینم فکر میکنم اون اشتیاق و انگیزه بیشترین قدرت رو به ما میده. شک ندارم ما بهترین بازی خودمون رو انجام خواهیم داد. درسته که در کل 180 دقیقه باید بازی کنیم، ولی این نصف راه این بازیه.
سیمون اینزاگی، سرمربی اینتر، هم درباره بازی امشب گفته این یک دربی معمولی نیست.
ما میدونیم که در نیمه نهایی لیگ قهرمانان بازی میکنیم. این دربیه، ولی نه یه دربی معمولی. ما اینکه این بازی چقدر برامون اهمیت داره رو پنهون نمیکنیم. ما میخواییم بهترین خودمون باشیم. باید از قلب و مغزمون با هم استفاده کنیم. باید ذکاوت به خرج بدیم، چون قطعا لحظات غیر قابل پیشبینی در این 180 دقیقه برامون وجود خواهد داشت.
Cuore non ho nessun dubbio per quanto riguarda la.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با گزارش یا خبرهای ورزشی همکارم مهسا باقری به پایان این مجله هم نرم نرمک نزدیک میشیم. عزیزان، شماره واتساپ ما جایی که میتونید رایگان با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید اینه: 20420 725 970 و 3 دیگه بعد از اون. دیگه نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، صداتون به جایی نمیرسه، که صد البته که از طریق تریبون آزاد رادیو فردا حتما میرسه. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.